بسم الله الرحمن الرحیم. مهارت دهم، مهارت ارائه اطلاعات. یه مروری بکنید تو ذهنتون. ما گاهی اوقات به محض طرح شدن یک مسئله شروع میکنیم به ارائه اطلاعات، یعنی تا به ما مطلبی رو میگن آغاز میکنیم خبرهایی رو دادن، توضیحاتی دادن، چیزایی که فکر میکنیم اون نمیدونه کمکش میکنه. اما ما در گفتگوی موفق و مؤثر پیشنهادمون این است که ارائه اطلاعات به مراحلی حدود مرحله دهم منتقل بشه. خاطرتون هست که بنامون بر این بود که او سخن بگه و باز در حین سخن گفتنش خودش کشف کنه، خودش به نتایجی برسه و زمانی ما اطلاعات میدهیم که او واقعا طالب دریافت اطلاعات میشه. ما در مواقع مختلف اطلاعات متنوعی رو هم ارائه میدیم. شما اگر بخواهید مؤثر باشید باید توی یه حیطه‌هایی گسترده تر از بعضی از چیزهایی که الان میدونیم اطلاعات داشته باشید. یعنی به هر حال یک مادر به نظر میرسه حتماً راجع به رسانه ها باید یه اطلاعاتی داشته باشه، یعنی بداند که حدوداً درباره رسانه ها چه خبرهای جدیدی وجود داره. یک مادری که دختر داره باید پیش از این که دخترش به مراحل هیجانی و احساسی و ورود به دنیای ازدواج و خواستگاری و اینا برسه باید راجع به اینا مطالعه کرده باشه، مشورت کرده باشه، بالاخره دو تا کارگاه شرکت کرده باشه. یه کتابی که خاطرم نیست که برای شما معرفی کرده باشه، کتابی است به نام دوستی‌های قبل از ازدواج، نوشته آقای مجتبی حورایی. در مجموع کتابی است که نکته‌های خوبی داره. حالا مثل همه کتاب‌ها ممکنه ما یه جایشو بخوایم نقد کنیم یا بگیم اینجوری هم نیست، ولی من اون کتابی که خوندم در مجموع قابل توصیه است. گفته بودم سال پیش من خودم چاپ جدیدشو شاید تو همین چند ماه اخیر دوباره تو انقلاب دیدم، یعنی یه انتشارات دیگه ای مجدد همینو چاپ کرده. آقای حورایی باهی جیم. مثلا این کتاب مال زمانی نیست که شما دخترتون متوجه شدید یه دلبستگی هایی پیدا کرده، ماره همین موقع هایی که هنوز اصلا وارد این فضاها نشده. چرا؟ ببینید مادر باید یه دانشی داشته باشه، یه اطلاعاتی داشته باشه که بتونه به فراخور زمان در بین گفتگوها یه مطالبی بگه که او در زمان لازم استفاده کنه. پتا الان شد سه تا حیطه. حیطه رسانه ها، یعنی تحلیل رسانه، قدرت تحلیل رسانه. دو، حیطه ازدواج. حیطه ازدواج، خواستگاری، فرایندش. بعضی از مادرها هستن، حالا تقصیری ندارن، دختر اولشونه، ولی تا روز پایان خواستگاری و تا روز عروسی هنوز به مادر شوهر میگن که حاج خانم دفعه اول اون هر جو شما بفرمایید. این قدم آدم ببخشید گیج و گنگ بره جلو خوب نیست، بعد یه جایی معلوم میشه که اشتباه کرده. هیته سوم هیته ارتباط با جنس مخالف است که یه جزوش اینه. البته کتاب‌های دیگه ای هم هست، مثلا روابط دختر و پسر، فکر میکنم انتشارات معروف باشه اگر اشتباه نکنم، بالاخره یه نکته هایی داره. بخواید از دید احکامی نگاه کنید، کتابیست به نام روابط زن و مرد، فکر میکنم چاپ 40-50 هم گذشته باشه، اینجوری تو ذهنمه. این مال انتشارات بوستان کتابه، یه آقای به نام آقای معصومی جمع آوری کردن. ببینید قرار نیست من الان این احکامو بگیرم دستم برای بچه‌م بلند بلند بخونم به این معنا، نه، ولی من خودم باید بدونم این حدود این روابطی که من میخوام به او بیاموزم چی هست. حالا بر اساس نظری که مرجعش داره، که این کتاب ظاهراً 7-8 تا مرجع رو هم مثلا درش دقت کرده که مثلا نظرات مختلفشون باشه. حیطه چهارمی که شما باید بدانید حیطه همسرداری از نگاه یک مادر، نه از نگاه یک همسر. ببینید در زمانهایی بوده است که بچه ها عملاً پیام‌های همسرداری رو از بعضی از مادر بزرگا، عمه بزرگا میشنیدن. همچون اونا میومدن چهارپای رو خونه هم بودن و بچه هم در کنار دستشون سبزی پاک میگه یه اطلاعاتی میگرفتن. الان شما اون اطلاعاتو نمیدید، میگید خب الان ممکنه درسش عقب بیفته، یا اون اطلاعاتو نمیدید برای اینکه میترسید هوایی بشه مثلا، در حالی که ما نیاز داریم که اطلاعات همسرداری را گاه گاهی بدیم. حتی با این مثال که مثلا فاطمه جان یه احساسی راجب ارتباط امروز دایی و زندایی داشتی، به نظرت اگر دایی چجوری سخن میگفت این واکنش از زندایی شنیده نمیشد؟ حالا چیزی که دیدیم، بدی هم نمیخوایم بگیم، غیبتی هم نمیخوایم، میخوایم تحلیل کنیم روابط. به نظرت اگر اینجا چجوری میگفت این نگرانی، این احساس بد، این واکنش بد ایجاد نمیشد؟ با هم فکر میکنیم. حیطه شوهرداری قبل از ورود به خانه شوهر. و نکته بعدی در واقع عنوان پنجمی که حالا به این مناسبت عرض بکنیم، مهارت‌های ارتباطی با کسانی که ارتباط اونها برای ما دشواره. در واقع نوعی انعطاف پذیری آگاهانه. بچه های ما خیلی بچه های خوبی هن، ولی واقعا نمیتونه با این جمله خواهر شوهر کنار بیاد، بعد زندگی خودشو به هم میریزه. اگر یه آدمی اومد صاف چش شما رو نگاه کرد، بعد برگشت بهت گفت اصلا این رنگ به لباست نمیاد، این رنگ به تو نمیاد، چی جواب بدی؟ چی کار کنی؟ تعداد زیادی از بچه های ما میرن تو باقالی ها، ناراحت میشن، گریهشون میگیره، نمیدونم قهر میکنن. یه تعداد کمی، یعنی اگه بخوام مثال بزنم با صندلی های این سالن، این وسطی ها نمیدونن چیکار کنن. یه بخش کمی به تعبیری دریدگی میکنن، تندی میکنن، خراب میکنن. یه عده معدودی هستن که اینها میدونن الان چجوری واکنش بدن که همون رو ناراحت نکنن، هم خودشون رو هم نریزن. چون منم کم نشنیدم مثلا کسانی که اولین گلهشون از اولین دیدارشون مثلا با خواهر شوهراش، تا قبل همه میان و میگه عروس خانم بفرمایید، اینا تو روز نامزدی اولین تیکه ها شنیده میشه، دو رو بعدش ما صرف این که بچه ها بگیم آره خانواده شوهر همینه یا خانواده زن همینه مشکل رو حل نمیکنه. مثلا این نترسونیمشون که آره دیگه این دخترم وارد زندگی میشی دیگه مصیبت هست، نه، ولی وارد زندگی که میشوی باید کلی مهارت بلد باشی. ببین من خودم رو مقید کردم، ما یه بار به عمه خانم زنگ میزنم چون عمه خانم باید حواشو داشته باشه، یه نوع مهارت ارتباطی دیگه تو باید بلد باشی. به خاله جون ببین خودت هم میدونی سال هاست که تو این ارتباطای منو با خاله میبینی، ما با خاله جون اینجوری هستیم که هر چی بگه لبخند میزنیم، چون با خاله جون نمیشه خیلی درگیر شد، ضمن نمیشم بگیم خاله جون لطفا حرف رو نزنی. مدل خاله جون اینجوری، این مدل ها رو با هم دیگه تمرین میکنه. پس اگر میگیم ما باید اطلاعات داشته باشیم تا اطلاعات بدیم، اطلاعات به درد بخور، نه اطلاعات زرد. ما تا زمانی که اطلاعات خوب بهش ندیم معلوم نیست بتونه اقدامات خوب انجام بده. واقعا بعضی از همکلاسی های بچه های شما در همین مدارسی که مدارس مثلا خوبی هم شناخته می شود، بعضی وقتا گزینش هم می شود، در دوره راهنمایی به یه تعبیری متوسط یک حتما همکلاسی هایی داره که شماره آقا پسر می خوام بهش بدن. مثلا ماها بعد از سالها که فارغ التحصیل شدیم، بعضی از دوستامون به عنوان افتخار مثلا تو جمعی که میشیم که اون زمانی که مدرسه فکر میکرد همه مثلا تو صف نماز جماعتن، ما مثلا اینجوری میومدیم با فلان خواننده هم که حالا اون زمان لااقل مطرود بوده، ما ارتباط خانوادگی داشتیم، من اصلا چنین تجربیاتی داشتم، فلانی هم میدونه، مگه راهنمایی به دین رو نگفتم دیگه؟ چرا این بغل دست دختر شما نشسته؟ دختر شما چیکار کنه اگر بهش گفت اینو زنگ بزن امتحان کن؟ یا آقا پسری بود عاشق شده بود، عاشق از راه دور، معشوقه بزرگوار در یکی از شهرستان‌ها تشریف داشتن، با ایشون تلفنی گفتگو می‌کردن، نهایتا یه بار با خانواده رفتن تا بالاخره یه خورده این آتش عشق بخوابه. ایشون آغاز تماسش این بود، میگه بچه‌ها گفتن تو چرا مضطربی انقدر؟ میخوای احساس آرامش کنی؟ هفته یه بار به این زنگ میزن. یه تعدادی از دوستان به این زنگ میزدن. اینم یه لهجه ظاهرا جذابی داشت، بالاخره اینا رو اداره کردن. عرض میکنم کار به جایی رسید که دیگه با خانواده رفتن تا یه خورده این آتش بخوابه که الحمدلله نجات پیدا کرد. خب الان دختر شما که نشسته بهش میگن میدونی چرا تو نمیتونی راحت درستو بخونی؟ تو باید دو سه تا این تلفن ها داشته باش. دختر شما چی کار کنه؟ اینو من بهش توصیه میکنم یاد گرفته یا خودجوش عمل میکنه. دخترم هرچی شد بیا به من بگو. خب این که معلومه که چی باید بلد باشه. این همون مهارت هاییست که میگیم شما در حین اطلاعات باید به بچه ها منتقل کنه. ارائه اطلاعات شامل ارتباط کلامی با او در مورد داده ها یا حقایق مربوط به افراد، فعالیت ها، وقایع، منابع، گزینه ها، نتایج را روش هاست. یه سوالی پرسیده. گاهی اوقات من واقعی چیزی نمیدونم یا حالا من اینو خودم باید تحقیق کنم، بررسی کنم. اما گاهی اوقات شما اگه بتوانید ارتباطات تاریخی یک آدم رو توضیح بدید، می توانید فرزندتون به نسبت او دلبسته یا پرهیزش بدید. من همین اطلاعات رو ندارم. گاهی اوقات دختر من میاد و یک اطلاعات مشخصی رو از من می پرسه. من باید حواسم باشه که تا از من پرسیدن یهو اطلاعات رو نکنم. گاهی اوقات من باید زمان بگیرم، یعنی همین مسیری رو که با هم دیگه طی کردیم باید طی کنم بعد اطلاعات بدم. در واقع اطلاعات باید به نیازهای الانش توجه داشته باشه. میگه واقعا مامان چرا ما فلانجا نمیریم؟ دخترم بشین من از خاطرات گذشتم با پدر تعریف کنم. الان یه جواب مشخص میخوام. زیاد اگه صحبت بکنیم میگه خیلی ممنون، بعد میره از کسی دیگه میپرسه. ارائه اطلاعات باید زمانی باشه که حد اکثر آمادگی وجود داشته باشه. البته مدرسه ظاهرا لطف کرده، دعوتنامه عمومی داده، ولی من همیشه پیشنهادم اینه، میگم کسانی در این کارگاه شرکت کنن که ثبت نام میکنن. یعنی حداقل اعلام نیاز وجود داشته باشه. بالاخره یه نفر این هفته میاد دو هفته نمیاد، این یعنی من خیلی نیاز جدی ندارم. باید اول آتشش باشه. آتشه کی صورت میگیره؟ ما مهارت‌های قبلیمون الان انشالله بعضیش اجرا داره میشه. آتشه زمانی صورت میگیره که بچه من از گفتگوی با من لذت ببره، به من اعتماد کنه، منو صاحب دانش و فرهیختگی بدونه. ما برای ارائه اطلاعات باید حواسمون باشه تماس‌های چشمی و زبان غیر کلامی هم خیلی موثره. گاهی اوقات شما بعضی از چیزها رو میتونید نمایشی با بچه ها صحبت کنید، اطلاعات میتونید بهش. مثلا تو بعضی از مسائل ارتباطی اگر در جمع خانواده خواستید ملاحظاتی رو به بچه‌تون یاد بدید در ارتباط با مثلا پسر دایی‌ها یا پسر عمه‌ها یا پسر عموها، میتونید بعضی از اینا رو به حالت نمایش بدید. مثلا اگه اینجوری با هم باشیم چه جوری میشه؟ میخندیم با هم دیگه. خب اینجوری که زشته، پس بهتره اینجوری بشینیم، بهتره اینجوری برخورد کنیم. بعضیش شما میتونید به حالت نمایشی، اینا میشه رفتارهای غیر کلامی، ولی من دارم با حرکات بدن، با تمثیل، با حرکاتی که میتونه بر اون مشهود باشه و نمایشی، اینها رو تثبیت کنم، زیباترش کنم. اینو بخونید، خود جمله بندی شاید نیاز به تأمل داشته باشه. برداشتتون چیه؟ به یه معنای اون تمرکز حواس جمعیه پشت پرده رو هم و پیگیری مؤثر یعنی چی؟ خب الان من باید متوجه شم که آیا او دقیقا اون اطلاعاتی که میخواست گرفت یا نه. یعنی اگه من نفهمم او الان نگران چیه، یه توضیحاتی میدم که به دردش نمیخوره. مثلا اونی که از جمع شما دخترش کلاس دوم یا سوم دبستانه راجع به دوستی با جنس مخالف لزومی نداره سخن بگه، مشکلات او این نیست، نگرانیاش این نیست، چیزای دیگه میخواد. احتمالاً اطلاعاتی که روشن باشه، اختصاصی باشه، یعنی خیلی فرضیه‌ای نباشه، ابتدا و انتهاش روشن باشه، ساختار داشته باشه، عینی باشه، مثال ملموس باشه، مثلا مثال ملموس میگم ببین دخترم دستو بگی بالا، دستشون بگی بالا، ببین وقتی دستتو اینجوری گرفتی بالا با این لباسه بدنت اینجوری پیداست، ببین خودتو جلوی آینه نگاه کن، ملموسه، عینیه. حالا من بارها هی تذکر بدم آخه این لباس زشته، آخه این بده، الان داداشا میان، نه، من باید نشونش به عینی کنم، یه اطلاعاته. اطلاعات باید به واحدهای سازمان یافته ای تقسیم بندی بشه. یعنی چی؟ یعنی میتونه گام به گام باشه، میتواند همش یهو اتفاق نیفته، لازم نیست همه نکته ها راجبه، الان با این مثالی که گفتم همه نکته ها راجب پوشش و یهو لازم نیست بگم مثلا اون که اون نتونه اجرایی کنه. این نکته رو الان متوجه شو، خیلی دفعه بعد راجب یه لباس دیگه، راجبه یه پوشش دیگه، راجبه یه موقعیت دیگه. ما گاهی باید بگیم خب حالا چی متوجه شدی؟ توضیح بده. الان اگه اینو بخوای برای عروسکت توضیح بدی چجوری توضیح میدی؟ مثال. بالاخره متوجه شم که او چقدر از این بحث رو دریافت. در این ظاهرن سادگی ارائه اطلاعات کار ساده ای نیست. فهم کنید چرا؟ گاهی شبیه نصیحت میشه. بله دیگه. یعنی اطلاعاتی که دارم میدم اونی نیست که او طلب میکنه. گاهی ما اطلاعاتمون که میخوام بهش بدیم سوگیری داره. خب سوگیری هاش اگه سوگیری ها مثبت باشه نداره، بالاخره مثل اون جملات جهت دهنده است. اما اگه سوگیری هامون سوگیری های منفی باشه و خودمونم میدونیم که این به خاطر یک سابقه ذهنی و یک تجربه بده، چه بسا من خوب نباشه که اطلاعات دهنده باشم توی زمینه های. مثلا فرض کنید ما خاطرات بسیار بدی در دوره نامزدی داشتیم، من راهنمای خوبی برای دخترم درباره تجربه دوران نامزدی نیستم. لازم نیست من حالا اونا رو توضیح بدم بعد یه خوردم گریه کنم بعد بگم حالا برای یکی دیگه بپرس. نه، البته گاهی این اشتباه رو کردیم، جلوتر اینا رو تعریف کردیم دیگه، ولی یه جاهایی هست من میتونم بگم فکر میکنم مثلا خاله جون خیلی تجربیات خوبی داره ما رو دوره نامزدی، میخوای یه بار با هم دیگه بریم پلومون از اون میپرسیم راهنمایش چیه. گاهی اینجا از مشاور استفاده میکنم، با هم دیگه بریم مشورت ببینیم چه نکته های راجع به دوره های نامزدی دوره نامزدی میگه. گاهی اون رو ارجاع به این کتاب میدم. ولی اگر من خودم میدونم من سوگیری خوبی ندارم، مثلا بعضی از خانم هایی که نسبت به خانواده شوهر احساس خوبی ندارن، اینا نمیتونن اطلاعات تنظیم کننده خوبی ارائه بدن بچه ها. گرچه حالا متاسفانه در طول سالهایی که او به اون مرحله رسیده گاهی انقدر از این اطلاعات بهش دادن که او هم همین جوریه. چند تا نکته رو راجع به ارائه اطلاعات باید به خاطر بسپاریم. یک، اینا رو اگر در چیزایی که تا الان گفتیم یادداشت نداشتین اینا رو به اونها میتونید اضافه بکنید. داده ها یا حقایقی را ارائه کنیم که به نیاز مخاطب مربوطه. دو، مطمئن شویم که او آمادگی پذیرش اطلاعات رو داره. سه، گفتارمون صریح، روشن، دقیق، مختصر، بی‌طرف باشه. و چهار، اطلاعات رو به واحدهایی که فرد بتونه از اون بهره بگیره تقسیم کنه. مثلا یکی از چیزهایی که به هر حال هم وجود داره هم ما خیلی نمیدونیم چجوری باید راجبش گاهی توضیح بدیم، مثلا خطراتی که بچه ها رو در بیرون از محیط خانواده تهدید میکنه. خب من اگه یه روز جمعه وقت پیدا کنم، حالا قبلشم تخمق بسته باشم به چونم و گرم شده باشم و خیلی آمادگی داشته باشم، یه صبح تا بعد از ظهر بشینم تمام نگرانی های موجود در جامعه رو بر بچه بگم، خب دیگه بچه رو تا یه هفته نمیشه جمعش کرد. اما از اون طرف من بالاخره اطلاعاتی رو باید بچه‌م منتقل کنم، گام به گام، چجوری این نگرانی رو چجوری بگم، این نگرانی رو چجوری بگم. راستش رو بخوای اینا اصلا اساساً کار مادرانه است. از اکثر آقایون نمیشه توقع داشت بتونن اینجوری گام به گام با صبر با حوصله میخوان بگن خلاص شه برن کار بعدی، میخوان بگن مسئولیت از سرشون برداشته شه. حالا اگه پدری بود که میتونست این کمک بکنه خوبه که پدر هم همراهی کنه، ولی اینا کار مادرانه است. یعنی واقعا بعضی از جزوه ها، کتاب ها، آسیب هایی که شما مطالعه میکنید، مقاله هایی که میخونید، نباید یه گوشه یادداشتی داشته باشیم بعد تیک بزنیم بگیم من این مفهوم رو تو خونه یه هفته روش کار کردم، بریم مفهوم بعدی. یه نکاتی رو بعد از ارائه اطلاعات باید بهش دقت کرد. باید بررسی کنیم ببینیم توجهش به اینا چقدره، بعد چه اتفاقی میفته، این ارائه اطلاعات چه کمکی بهش کرد، و اگر یه جای عوضی فهمیده اینو درست کنیم بدون برچسب. وارد اتاق میشم میگم ببین بازم نفهمیدی. نه این نه. میگم دیروز با هم دیگه راجع به چینش کمد صحبت کردیم، امروز اومدم که عملا با هم اجرا کنیم، چون من از دور میبینم که درست نفهمیده و درست اجرا نکرده. امروز اومدم که با هم اجرا کنیم. خب دیروز چی گفتیم؟ بله اول موردش این بود، دوم موردش این بود، سوم موردش، خب حالا همین کارا رو میکنیم. ببین عوضی فهمیده بود، فکر کرده بود همه رو باید اینجوری کنه، حالا فهمید میتونه اینجوری عمل کنه، در حالی که اصلا این میتونهش هم حرفی بود که من دیروز گفته بودم. اگر نکته هست بفرمایید، اگر نه وارد مهارت 11 هم مهارت تفسیر بشید. سوال خوبیه، مادرها میتونن کمک کنن تو پاسخ. قبل از این یه جمله دیگه باید بگی، بستگی به موضوعش داره. بعضی از موضوعات رو من اصلا باید صبر کنم تا او خودش بیاد بپرسه، ولی بعضی از موضوعات رو میدونم براش پیش میاد. ببینید ما چشم بسته بدونیم که بچه های دوره راهنمایی رو اینجا الان دیده باشیم، میگیم شما شک نکنید که بعضی هاشون تلفن آقا پسر دارن. خب حالا اینو دیگه من نمیتونم بگم حالا صبر کنم یه روزی بیاد بگه مامان راستی چند وقت بچه ها چنین چیزی رو گفتن، چون ممکنه پیشنهاد داده بشه. از طرف دیگه منم نمیتونم بهش بگم که عزیزم کدوم یکی از همکلاسیات شماره دارن. ولی یعنی ملاحظه میکنن بعضی ها نمیگن. حالا این که من باز مثلا بگم الان از طریق تلگرام متوجه شدم، خب یه سطح کلاسی داره مثلا نمره 16، ولی اگه بخوام به 20 نزدیک بشه من باید مادری باشم که بگم مادر مثلا توی این نوروز فرض کنید تعطیلات شروع شده، توی این نوروز ما یه روز باید با همدیگه بشینیم با توجه به موقعیت سنی و تجربه های جدیدی که شما پیدا میکنی با هم راجع به یکی دوتا موضوع مهم صحبت کنیم. اولم از سوال شروع نمی کنم. خب بگو ببینم راجع به دوست پسر چه میدانی؟ نه این کار نمی کنم. من با خیلی رعایت حیای در گفتار شروع میکنم به طرح این مسئله که بالاخره شما با توجه به سن و سالتون، با توجه به رشد جسمیتون، با توجه به چیزی که میبینی خودت در اطرافیان ممکنه گاهی پیش بیاد، باید بدانی که به طور طبیعی دختران و پسران در سنین نوجوانی توجهی به همدیگه پیدا میکنند. این توجه مقدمه محبت‌های شدیدیه که به زودی براشون پیش میاد. اگر ما بتونیم این توجهمون رو مدیریت کنیم، اون زمانی که این تبدیل به یک محبت ویژه و عشق میخواد بشه، اون زمان لذتمون از اون عشق بیشتر خواهد بود. مثل کسی میمونه که قبل از رسیدن به سر جلسه آزمون یا قبل از رسیدن به سر سفره کلی تجربه های کوچیک کوچیک داشته باشه، قبل از اینکه به محل آزمون برسه انقدر راجع به اطلاعات دیگه چیز میخونه که اصلا درس اصلی یادش میره. قبل از اینکه به سر سفره برسه انقدر شیرینی و کیک و میوه و اینا میخوره که سر سفره که رسید از اون اشتهای اصلی میفته. بعضیا هستن فکر میکنن این تجربه تجربه خوبیه، در حالی که در تست کودک آموزی میگن کسانی که کودک ترن به تجربه های آنی توجه بیشتری دارن تا تجربه های آینده، نمیتوانن تجربه های اکنونشون رو کنترل کنن تا بعد به موقع تجربه لذت بخش داشته باشن. ببینید با این حدود صحبت، حالا اگر یه وقت لازم بود بگید من همه این صحبت در واقع موضوع رو با همدیگه چکشکاری کنیم و طرح کنیم، ولی الان به عنوان نمونه عرض کردم که خب حالا من الان باید آگاهی داشته باشم. عرض کردم آگاهی، وقتی شما مطالعه کردید مشورت کردید میتونید که میتونید از تست کودک آموزی و این اصطلاح استفاده کنین برای اینکه بگین کلاس اونی که صبر میکنه و به زمان خودش عاشق میشه و در مقام یک معشوق قرار میگیره او بزرگ ساله، نه او کسی که الان دارد انواع تجربیاتو میکنه. و کلی داستان من میتونم این وسط تعریف کنم و یه دونه ممکنه خودآشکارسازی از زمان تحصیل بگم که یادمه در دوران تحصیل مونی که دوستانمون بود که اینجوری میکرد، ولی بعدن خبر گرفتم که ازدواج موفقی نداشت، انگار نتونسته بود همه سرمایه عشقشو بیاره تو زندگیش. ولی من خدا رو شکر میکنم به عنوان مادرت اگر در واقع شما اینجوری بودید، چون اصل صداقت رو رعایت میکنم. من خدا رو شکر میکنم که من در این مسیر اتفاقا خیلی خوبم ازدواج کردم، هنوز درسم هم تموم نشده بود ازدواج کردم، در بقیه درسم هم با همراهی پدرت خوندم، ولی این خیلی برام شیرین بود که اولین عشق من در واقع پدر شما بود و پدر شما اولین عشقش من بودم. خیلی ما فضای لذت بخش و خوبی داشتیم. بله مانه نگه. ببینید این فضا یه فضای مادر با اطلاعاته، مادر با تدبیر، مادر گام به گام پیش بروی دادن اطلاعات. ولی بعضی هم موضوع هست اگر هیچ وقتم نپرسید خیلی اتفاقی نمیافت. راجع به بعضی از چیزهای خاص آموزشی که البته اگه میدان خوبی باشه بچه ها میبرسن. من دیشب داشتم یه بحث تربیتی آماده میکردم، دخترم اومد گفتش که بابا جان میشه راجع به موفقیت دختران در زندگی هم یه بحثی آماده بکنه. گفتم بعد چشم. این پیشنهاد خب ممکنه من موفقیت دختران در زندگی را مثلا به این اصطلاح به اون نگفته باشم، ولی من یه دونه به اصطلاح تک مزراب برای او حدود یک ماه پیش آمده بودم توی این موضوع. و اون چی بود؟ رفته بودم کتابخانه، یه تعدادی کتاب امانت گرفته بودم، یه کتابم حالا مثلا جمله های روی جلدش این بود که مثلا زنان موفق چه ویژگی هایی دارن، چه جوری هن. کتاب قطورم بود، قد سن اون هم به یه معنایی نبود، حالا اونم نوجوانه ولی بود بزرگ سالانه بود، ولی اووردم گفتم اینم برای شما گرفتم، یه وقت دوست داشتی بقل تخت خوابت باشه شبا بخون. و میدانم که او ورقی زده. ببینید من میخوام او رو تو این زمینه پیش ببرم، اما نشوندمش برش اینجوری سخن بگم، یه پیام دادم، جواب پیامم رو هم دریافت کرد. مهارت تفسیر. بله مثلا بله تجربه خیلی خوبی. ببینید الان چون ایشون میخواستند اونجا اطلاعات بدن، گفتن نظر چیه، ولی به نظر من اینه. اگر میخواستن هم مهارت دیگری شروع بکنن، ممکن بود بگن که خب حالا به نظرت نکته های منفی هم راجع به این فیلم میشه بررسی کردیم، ولی الان من خواستم اطلاعات بدم، صاف وارد موضوع و مهارت شدم. اینم خیلی مثال خوب و بجاییست که میشه استفاده کرد. تفسیر یه خورده با بعضی از مهارت های قبلیمون متفاوته. چجوریه؟ ما بر انتقال پیام ضمنی و نه پیام آشکار تمرکز میکنیم در تفسیر. تفسیر خودفهمی، تنظیم هدف و آشکارسازی رو ارتقا می بخشه. من می خوام الان تفسیر کنم، این فرایند گفتگو رو می خوام یه تحلیلی برش ارائه بدم. تفسیر نوعی بیان فرضیه است. ما با هم کلی صحبت کردیم، من یه جایی از گفتگو که می رسم یه فرضیه جدیدی ارائه می میخواید این رو یادداشت داشته باشید. تفسیر یک مهارت فعاله برای انتقال معنای متفاوت که ما چنین معنایی را از مفهوم تلویحی گفته های مخاطب استخراج میکنیم. تفسیر یه نوع مداخله است که از معنای ظاهری مطالب گفته شده فراتر میره. من رو تشویق میکنم که یه جور دیگه به داستان نگاه کنم. یه مثال بزنم. شما تشویق میبرید پیش یه بزرگتری، شروع میکنی صحبت کرد، از مسائلی راجع به ارتباط خودتون با همسرتون، با دخترتون، با پدر مادرتون تعریف میکنی، مسائلی، مشکلاتی، گاهی سوالهایی. این بزرگتر میتونه معلم قدیم شما بوده باشه، مدیر قدیم شما بوده باشه، مشاور شما بوده باشه، هرچی. خوب که حرفا رو شنید، مهارت ها رو که تهیه کرد، دقت کنید حرفای شما این قالب بود، این فضا بود. برمیگردم که دخترم ببین، آدم باید در زندگی این گونه نگاه کنه. اصلا شما راجع به این نگاه در زندگی باهاش صحبت نکرده بودید. در حین گفتار شما از مدل تحلیل شما فهمید که شما مثلا زندگی را بد تحلیل میکنید، بد نگاه میکنید. بعد به جایی که بیاد راجع به مصادیق کار شما صحبت بکنه، اومد یک تفسیری ارائه داد، شما احساس میکنید که آره این میخوره به تمام گفته های من میخوره. مثلا شما در شنیدن مثال ها، گفته ها، مییابید که من مثلا در عرایزم فلان نقطه مثبت هست. این نقطه مثبت لزوماً یک شاهد مثال نداره. شما چند تا رو کنار هم گوشتیم، گفتیم به نظر ما این گوینده این نکته ها را دقت داره. این تفسیر شماست. ما تو تفسیر دو تا گام برمی‌داریم. گام اولمون این است که پیام ضمنی مخاطب رو باید به دست بیاریم. یعنی من باید متوجه بشم که حکمت این تیکه چیه. بعد کمک کنم به شکل مناسبی این تغییر نگاه به موقعیت رو به فرد مقابلم منتقل کنم. اگر شما معلم بودید، سر کلاس بودید، دو سه تا بچه‌ها شروع کردن با هم دیگه حرف زدن و خندیدن، معلمان تازه کار برداشت های منفی دارن و سریع واکنش نشون میدن. فرض کنید الان اینجا نشستیم، داشتیم با هم صحبت میکردیم، چند نفر مثلا شروع کردن با هم دیگه گفتگو کردن، یا یک کاغذی رو به هم نشان دادن، یا مثلا گوشیشون نشان دادن. ما وقتی مثلا شما گوشیتون رو بغل دستتون نشون دادید، یه برداشت ظاهری خیلی تازه کارانش اینه که آن چیه، مثلا این علا حواسش برده. بعد دادم یه تحلیل بدی ارائه میده، یه تفسیر بدی میکنه، میگه اونایی که نشستن مثلا دارن سر کلاس، مثلا بچه هایی که دارن معلمشون رو مسخره میکنن، تفسیر کردن، خراب کردن، بعد موقع بود، حساب نشده بود. من تا زمانی که مطمئن نشدم که این گفتگوی در گوشی اون دوتا بچه چنین معنایی رو داره، بعد تازه به موقع تفسیر رو ارائه بدم، موفق نیست تفسیرم، بچه ها با من فاصله میگیرن. تو محیط خانواده من وقتی بچه‌م صحبت میکنه و احساس میکنه مامان همیشه عوضی متوجه میشه، شوهر شما با یکی از داداشاش هیچ وقت مشورت اقتصادی نمیکنه، وقتی میگه بابا این که آدم عاقلیه، درس خونده، عوض مثلا حالا اگه اسم اون چیزی که ما میبینیم عقل باشه، یا با این مشورت کن مثلا، میگه نه اصلا من با این نمیتونم تو بحث اقتصادی به نتیجه برسم، یه جوری تفسیر میکنه که من مثلا ارتباط برقرار نمیکنم. آیا دختر ما با تفسیرهای ما و با جهانبینی ما ارتباط برقرار میکنه؟ معناش این نیست که من جهانبینیم باید تغییر کنه تا او خوشش بیاد، نه، باید این برداشت ضمنیه من خیلی دقیق و آگاهانه و تحلیلی باشه. در واقع وقتی شما تفسیر راه میدید، دارید به علل مسئله، به ریشه های موضوع میپردازید. در تفسیر می باید مخاطب خود را یاری دهیم تا بین اظهارات خود و وقایع ارتباطی را برقرار سازد، الگوهای رفتاری و مطالب تکرار شده در بحث را بشناسد. تو همه این صحبت ها یک نکته های قابل وصل کردن به همدیگه است. وقایع کنونی را به رخدادهای گذشته ارتباط دهد، جهتگیری جدیدی نسبت به احساسات یا رفتارها به ویژه تأثیر آنها بر دیگران انجام دهد. یه اتفاق مهمه در یک گفتگو. ببین دخترم، مشکل شما اینایی که میگی نیست، به نظر نمیرسه این آقایی که ما میبینیم، این داماد جدید ما، همینجوری بی جهت شروع کرده باشه ایراد گرفتن، طعنه زدن. یه خورده بیا و هم دیگه فکر کنیم، آیا در روزهای اولیه که شما با هم آشنا شده بودین هی از مادرش ایراد نگرفتی، به رخش نکشیدی اشتباهای خواهرشو؟ ببین بیا دوباره با هم نگاه کنیم، میتونیم توجه کنیم که رضا این جمله رو گفت، احمد این کارو کرد، میشه اینجوری توجه کرد، میشه یه خورده این اطلاعاتو گذاشت کنار هم، بعد گفت من دخترم رو میشناسم، چه بسا تو از بد جایی شروع کرده باشی. یکی از پیشنهادایی که میشود گفت هم به دخترتون هم به دامادتون به موقعش باید بگید اینه که سعی کنن اگر انشالله دوره نامزدیشون بیشتر از 6 ماه طول نکشید که خوب است همین حدود باشه و بیشتر نشه، سعی کنن در دوره نامزدی هیچ سخن منفی راجع به خانواده های همدیگه نگن و سعی کنن تا جای ممکن از همدیگه ایراد مشخص و واضح و مستقیم نگیرن، بلکه خواسته هاشون رو در قالب های توصیفی با هم گفتگو کنن. این حجمه های اولیه و نقد های ابتدایی خاطرات بدی رو تو ذهن ها شکل میده. به قول اون آقا میگفتن هر بار یه مدتی منزل خانواده همسرشون نمیرفتن، میگفتن هر بار میخوام برم و میدونم هم که الان آرزوی اونا اینه که ما این ارتباطمون بهتر بشه، همسرم یکم مشکلاتش اینه که من مثلا اونجا نمیرم، هر بار که من میخوام برم یاد بعضی از جملات همسرم میفتم و این مانع رفتن من میشه. اصلا ایراد نه از اوناست، نه اونا بدن، نه ارتباطمون بد، نه این جمله های تحقیرآمیزی که به من گفته مانع از این است که من عکس‌العمل های خوب نشون بدم. نمیخوام بگیم این کار درسته یا خوب است یا مطلوب است، میخوام بگیم اثرات کلام اونم در ابتدای زندگی اونم واضح. یه خانومی متوجه شده بودن که همسرشون مثلا خیلی اهل مطالعه نیستن، تو اولین جلسه مشاوره‌ای که تشکیل برده بودن، حالا مثلا در زمان مشاوره برگشت به همسرشون گفتن که حالا شما یک ورقش هم بخونی مثلا قیمته، حالا من داشتم مثلا تشویق میکردم یک کتاب بخونه، همون درجا یکی تحویل ها دادن. خب اینا اونم تو اولین گام ها، مثلا شما دو هفته از عقد کردین اگه اینجوری الان داری صحبت میکنی که خدا رحم کنه. ما تو تفسیرهامون باید این دقت را بکنیم که گاهی اوقات قضاوت هامون قضاوت های قبیله ای میشود. من اگه بخوام به دخترم کمک بکنم، اگه بخوام به پسرم کمک کنم، گاهی اوقات اگه بخوام به خانوادمون کمک کنم، من نباید قبیله ای رفتار شوهرم رو تحلیل کنم. فامیلای شما اینجور، فامیلای ما اینجور، اینا آسیب رو زندگی میزنه. و الا خب عوام که همین کارا رو میکنن، که عوام به معنای ناآگاه، نه عوام به معنای بی‌مدرک. هدف پاسخ تفسیری این است که از رفتارها، نگرش‌ها و احساسات مخاطب درک بیشتری به دست آید. این درک بیشتر فرد را قادر کند تا انتخاب‌های متفاوتی به عمل آورد. رفتارهای کارآمدتر از تو انتظار دارم. ببین الان که فهمیدی این گونه مثلا تو مهمونی ها نشستن و با جاری پچ پچ کردن میتونه آسیب بزنه به روابطتون با مثلا مادر شوهر، الان که اینو فهمیدی، خب حالا یه رفتار کارآمدتر نشون بده. احساس مسئولیت یعنی چی؟ یعنی نگو من همینم، میخواست از اول چشش رو باز کنه. تو نسبت به زندگیت احساس مسئولیت داشته باش، سهم خودت رو بردار و عمل کن. بعد از تفسیر من باید تفسیرم رو ارزیابی کنم. ممکنه مخاطب تفسیر منو نپذیره، بله، میگه نه ما در اینجوری نیست. وقتی ما میبینیم که مخاطب ما پاسخ مطلوبی نمیده به این تفسیر ما، ما باید تفسیرمون رو ارزیابی کنیم. اگر مطمئنیم که تفسیر ما درسته، شیوه بیانمون رو عوض میکنیم. گاهی اوقات هم ممکن آدم به این نتیجه برسه که تفسیرش ایرادی داشته. پیشنهاد میشه که در واقع جملات تفسیرمون حالت دستوری نداشته باشه. مثلا شما میگیم من به نظرم میرسه با توجه به صحبتهایی که شما کردی به این نکته هم توجه کنی که یک خواهر چقدر میتونه از این برخوردهای شما تو محیط خانواده اذیت بشه. میتونم بگم دخترم، من میگم این کارت غلطه دیگه، گوش بده، این خواهرتو کلافه کردی. یه موقع میگم فکر میکنم میشه اینجوری هم نگاه کرد، میشه خودتو جای اونم بگذاری. اینا شرطش اینه که من این حرفا رو روزی 10 بار تکرار نکرده باشم. یادش میره. آفرین آفرین، آدم یادش میره تو خانواده خودش. همه اینا رو دقت کن. حالا میشه پیشنهاد داد که یه خورده رو درواسی داشته باشیم با بچه‌ها و شوهرمون؟ میشه این پیشنهاد داد؟ بله بله. پا پاسکاری بکنیم که میشه. بله ببینید منظورمون این نبود که تفسیرمون درست نباشه، گفتیم مثلا من این تفسیر ارائه که دادم او یه واکنشی نشون داد، من مطمئنم این تفسیر درسته، ولی با این جمله بندی ها ظاهرا سر جا خودش نشست، این پاسکاری انجام. اب نداره اگر همسر هماهنگ باشه. گاهی اوقات همسر به هم میگه خانم من خودم مثلا هستم اینجا، شما لازم نیست توضیح بده، خراب میکنه، مادرم از حیثیت میندازه. باید اینا هماهنگ باشه دیگه. بخونین اینو. نکته مهم اینه که شما تفسیری که ارائه میکنید بر اساس اطلاعاتی باشه که بین شما و مخاطبتون رد و بدل شده. این اهمیت به چه مطلبی رو اشاره میکنه؟ گاهی شما یه تفسیری ارائه میدین بر اساس اطلاعات تلگرام مادرانه، او اصلا این اطلاعات رو نکرده بود. این تفسیر مشکوک میکنه مخاطب شما، چه خبره، چی گفتن، دیگه چی میدونن. من باید تفسیرم یه نوع تفسیری باشه که بر اساس همین گفته هاست. اگر هنوز اطلاعاتتون بین خود یه خود مادر باید حواسش جمع باشه دیگه، یعنی اینا گاهی اسمش میشه سوتی. من اگر هنوز اطلاعاتم کافی نیست که چنین تفسیری ارائه بدم و نتیجه بگیرم که عزیزم علت همه اینهایی که داری میگی اینه که جو کلاس شما یه خورده جو بدی شده، یه هنوز چیزی به من نگفته، راجب دوتا مداد و خطکش و یه زنگ صحبت کرد، من باید اجازه بدم که اطلاعات بیشتر بشه بعد اونو بگم. این فعلا گفته که خانم ما گفته اون کلاس بهتر از کلاس شماست، دور قبلیه بهتر از دور شما بود، دور بعدیه بهتر از دور شماست. خب حالا از این که من نمیتونم به این نتیجه برسم بگم عزیزم به نظرم میرسه اون 5 تا مخالهی که تو کلاستونن اینا عامله. خب این اصلا من خبری نداشتم، تازه قضاوت کردم، برچسب زدم. ما تو تفسیر همون باید مواظب باشیم فرافکنی صورت نگیره. فرافکنی یعنی چی؟ شنیدین تو بحثای سیاسی و هم دیگه میگن فرافکنی میکنیم؟ منظور چیه؟ خب پس یه خود به تحلیلاتون کمک بکنیم یه تعریف ببینیم فرافکنی. گاهی اوقات هم البته آگاهانه، تو فضای علمی ناآگاهانه است فرافکنی میکنه، ولی در بخشی از این بحث آگاهانه است. مثلا میگه شما فرافکنی نکن، طرف داره میگه که آقا مثلا جناح شما، حزب شما مثلا این اراده رو داره، مثلا این بی‌توجهی رو داره، این میگه مثلا بیت فرافکنی نکنین، اینا همون عیبایی که در خودتونه و شما دارید به ما نسبت میدید، این میشه فرافکنی. خب حالا من میگم تو تفسیرامون دقت کنین فرافکنی نکنین، یعنی چی کار نکنین؟ خب با یه مثال بگین که روشن بشه برامون ایرادش کجاست. تو من مخصوصا مثال زدم که شما بتونید راجع به دخترتون الان یه مثال خوب بگید. من اینو به اون نسبت میدم، آفرین. این شد این عنوان. سوگیری رو که میدونیم توضیح دادیم. تو فرافکنی در واقع من یا به طور ناآگاهانه، یعنی اصلا نگاه من به فرض کنید خانواده شوهر از زمانی که ازدواج کردم، مثلا یکی از شما 16 سالگی ازدواج کرده، تجربه عجب غریبی نداشته که. شناختش از پدر شوهر و خانواده شوهر این شناخت شده. حالا دیگه همه جا وقتی الان تبدیل شده به مثلا حاج خانم و بزرگ فامیل و مشاور خانواده، هر جمعه تحلیل کنه همون نگاه و نسبت بده به خانواده شوهران، برای دختران. این نوعی فرافکنی میتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینا مشکلاتی بوده که من تجربه کردم، عیبایی بوده که من در خانواده همسرم، یا حسنایی بوده که مثلا اگه شما بگید که نه دخترم ببین، با این که مثلا راجب مادر همسر این جمله ها را میگوین، ولی واقعا مادر همسر هیچ قصد بدی مثلا نداره. چرا؟ اگر فرافکنی باشه به خاطر اینکه من در طول سالها تجربه کردم که هر جمله‌ای هم که میگه واقعا قصد بدی نداره. ولی گاهی اوقات ممکن اینجوری نباشه. این حتی حسن نگاه منه، ولی نوعی فرافکنیه. لزوما منطبق با واقعیت نیست. جز در زمانی که رابطه خوب باشه این تفسیرها قابل پذیرش نخواهد بود. البته اگر شما در پایه‌های اولیه ارتباط ها رو خوب طراحی کرده باشین این شدت کمتره. یعنی با وجود این که با شما ارتباط خوبی داشته ولی احتمال داره. ببینید این که شما بگید ارتباطش با من سرد شده یا اگه من تفسیری ارائه بدم زودی واکنش نشون میده، اینو میگیم طبیعی. اما وقتی شروع میکنه به شما برچسب زدن یه جای کار ایراد داره. بله اون طبیعیه، اون طبیعیه. به خاطر همین اصلا ما گفتیم تفسیر کردن خیلی کار دشواریه، چون شما میخوای یه فضای جدیدی رو تو ذهنش بیاری که اصلا با قواعدی که خودش چینده جور در نمیاد. برای بزرگسالش هم همینه. حالا شوهران شما که الان نوجوان نیستن، ولی اونا اگه بخواین شما تفسیری ارائه بدین، گاهی اوقات احساس میکنه شما دارین از نگاه بالاتر بهشون نگاه میکنین و تحلیل میکنین. البته ممکنه نوجوان باشن، همسران شما ممکنه نوجوان باشن. چجوری ممکنه؟ الان این تعریف از اونها بود یا نه دیگه خودتون. ما یه سوال ساده پرسیدیم. بله؟ تست رو ما باید زمانی تفسیر ارائه بدیم که وقت داشته باشیم این تفسیرمون روش کار کنیم. یعنی چی؟ شما 2 دقیقه وقت داری، 3 دقیقه وقت داری، یه دونه تحلیل سنگین عمیق هم میخوای ارائه بدی بعد تموم بشه، این تفسیر خوبی نمیشه. تفسیر خوب تفسیریه که شما یه فرصت داری می توانید این تفسیر رو روش بررسی کنین، شواهد جدیدی پیدا بکنین، بعد دوباره با هم صحبت کنین. اون ارتباطه خیلی اینجا خودشو نشون میده. وقتی مخاطب شما یک پاسخ تفسیری رو رد میکنه یا با احساس منفی واکنش نشون میده، ممکنه لازم باشه که شما موقتا این موضوع رو متوقف کنید. یعنی اینجوری نیست که اگه واکنش منفی نشون داد من حتما اگه با جمله بندی دیگه‌ای بگم موفق بشه. نه، ممکنه گاهی اوقات لازم بشه اصلا من اینو نگه دارم. اگه واکنش منفی داشت من لزومی نداره جمله بندی مو عوض کنم حتما. گاهی اوقات بعد اصلا اینجا متوقف کنم، ادامه ندم. ادامه هم ندم نه به این معنی که بگم نه بابا تو اصلا نمیفهمی، بذار وقتی بزرگ شدی برات دوباره میگم. صبر میکنم، صبر میکنم، بهش میدان میدم. اگر میشد پیشنهاد میدادیم، میگفتیم اونایی که دختراشون دیگه مثلا کلاس چهارم رو رد کردن و هنوز وارد متوسطه دو نشدن، اینا باید یه خورده صبر کردن و بیشتر تمرین کنن، روزی چند بار با خودشون تکرار کنن که فاطمه من نوجوان است، زینب من نوجوان است، بعد هی مرور کنن تو ذهنشون که نوجوانی چه شاخصه هایی داشت، چقدر شاخصه های متناقض داشت، روزی خیلی منظم است، روزی خیلی نامنظم است، روزی خیلی مهربان است، روزی خیلی نامهربان، روزی پرخاشگر است، روزی آرام، روزی منعطف است، روزی شکننده. اینا رو با خودشون مرور کنن. همینه. اگر فرض بگیریم که ما خوب عمل کردیم، بخشی از این ویژگی ها شاخصه نوجوانی. اگر ما یه جاهایی هم اشتباه کرده باشیم، خودمون یا همسرمون یا خانواده هامون، که اون ممکنه شدتش هم بیشتر بشه. بفهمین سوالی داشت. چند نفر از مادران این نظر ایشون رو معتقدن؟ بله توضیح. دیگران نظر میدن؟ من یکی دو تا جمله ایشونو پررنگ کنم. در حین به کار بردن این مهارت ها ناگهان مستعصل میشن، احساس میکنن هیچ کاری نمیتونن بکنن و بعد در خودشون احساس فشاری پیش میآید که از وجدان هم میگیرن. ببینید، من با بعضی از این واژه هایی که گفتین میخوام تغییراتی بدم، ولی حس شما رو درک میکنم. ببینید، من در زمانی که فرض کنید دختر نوجوان من شروع میکنه جمله گفتن که من فکر میکنم توهین، ممکنه حرف زشتی نزنه، ولی مثلا شما در اوج شعف دارین صحبت میکنین، حالا یه هم مثلا دختر شما که بسته دیگه، خب بزن من یه خورده اینو شکلش بدم. ببینید، فرض میگیریم به موقع انتخاب کردین، دو هفته از تمرین کردین، چی بگم چی نگم، کتاباتون رو دیدین، مشورت کردین، کارگاهتون هم رفتین، همچین همه فضای خانه رو آماده کردین، لباس شیک کم پوشیدین که مثلا همه جذابیت های دیداری و گفتاری رعایت کنین، بسته دیگه. خب من یکی از تغییراتی که میخوام بدم اینه که من احساس درماندگی را نمیپذیرم، اما احساس ناراحتی، اینکه الان چیکار کنم رو میپذیرم. چرا درماندگی قابل قبول نیست؟ به خاطر اینکه درماندگی یک اشاره به وضعیت درونی من داره. من صبرم و تحملم و قابلیتم برای اداره و تربیت یه خورده کمه. چرا من زود درمانده بشم؟ من مادرم، من پدرم، من نسبت به او برتری هایی دارم، او به من وابستگی هایی داره، نیاز هایی داره، من درمانده نمیشم. فرض کنید همین فرهنگی رو که تو ذهن ما هست و دوست داریم داشته باشیم، بنده و شما خودمون رو مقید کنیم که هر کسی به ما گفتش که مثلا حالا تو محیط خانواده الان منظورم دیگه، مثلا من گفت میشه ببخشیم، بگم باشه بخشید، مثلا من اینو میخوام رعایت بکنم. در اوج اشتباهی که بچه انجام داده، چون میدونه که بخشش برای ما ارزشه، میگه ببخشید، من میخوام ببخشم. حالا اون اشتباهش رو چیکار کنم؟ اون اشتباهش با درماندگی من بمانه و من ببخشم؟ من پاسخم اینه که من بخشیدم، ولی این موضوع رو باید روش فکر کنم. به شما میگه من دیگه نمیخوام راجع به این موضوع صحبت کنم، بلند میشه و میره. من میگم اگر بلند نشد که بره، میگم میتونیم بگیم راجع به بعضی از موضوعات مهم بعدن صحبت میکنیم، نمیتونیم بگیم راجع به بعضی از موضوعات اصلا صحبت نمیکنیم. ولی اگر رفت، من همین جمله رو اونجا نمیگم در حین بی‌توجهی به من، من اجازه میدم زمان بگذره. مادر صبورم، آرامم. امروز که این جمله رو من گفته، تا غروب تا شب صحبتی با من نکرد، منم صحبتی نمی کنم. عزیزم تو رو خدا به دفتر تو امضا کنم فردا میره من حساب آبروت میره، نه مثلا من هیچ واکنشی نشون نمیدم. من میخواهم، حتی در تعبیر حضرت بود که معصوم علیه السلام فرموده بودن که بچه هاتون رو نزنید، اگر خواستید اونها رو تنبیهشون بکنید کمی به اونها بی‌اعتنایی کنید. من دیگه نمیام در اتاقت بگم آخه دخترین چه وضعه، حالا هر چی گفتی ابنه، حالا بعدا راجبش صحبت میکنی. دوباره اون میگه نه ماما من راجب این صحبت میکنم. خیلی خوب دفترتو بده من ببینم. من مشغول کار خودمم، انگار نه انگار که ما با هم تنشی داشتیم، و از طرف دیگه هم انگار نه انگار که من با تو قرار است کاری رو پیش ببری، کار دستی میخواستی درست کنی. اصلا مادر فراموشش شده، مادر داره کار خودشو میکنه. من منتظرم تا تو در یکی از مواقع نیازت رجوع کنی، تازه اونجا نمیخوام اذیتت کنم. وقتی شما مراجعه کردی به من و من مادر را در معرض سوال قرار دادی، میگم دخترم فرمایش آخریه شما یه خود منو ناراحت کرده، فکر نمیکنم الان بتونم تو این زمینه به شما کمک کنم. تو مادر توهین کردی، من توهینه رو به رخ نمیکشم، عزیزم هم هستی دخترم، اما من الان نمیتونم به شما کمک کنم. شما میگی توهین مضاعف میکنند، من نمیشنوم اون توهینو، چون اگه بشنوم باید واکنششون بدم، نمیشنوم من دیگه. اگر کسی گفت من اصلا، گاهی اوقات ببینید شما یهو میگید مثلا یه دختری دارین میاد مادرشو میزنه پدرشو بیرون میکنه، خب اونا دیگه میشه استثناء، ولی به طور طبیعی رفتارهای تند بچه‌ها واکنش‌های منطقی از سمت ما میخواد. پس اگر شما گفتید احساس درماندگی، من احساس درماندگی را نمیپذیرم، حتی میشود، ببینید اینا نمیخوام بگم اولین جمله‌ای که گفت، ولی وقتی واکنش ها خیلی استثنایی تند بود، من میتونم ظرف غذاشو سر سفره‌ام بذارم ولی صداش نکنم. داداشش اگر رفت صداش کرد، من بهش نمیگم صداش نکن. با همسرم هم هماهنگ هم اگر سر سفره گفت خب چرا ملیه نمیاد، اشاره میکنم بهش که این الان تو اون کدیه که من باید یه خورده تحمل کنم. من با همین سکوتم میتوانم دخترم رو سر خط کنم. تعداد زیادی از نوجوانان به خاطر نیازی که دارند مجبور به بازگشتن. پس من هنوز درمانده نیستم. یه بخشیشون استواری میکنه، اب نداره، استواری میکنه، میخواد دو روز با مادرش قهر بکنه، میخواد دو روز حرف نزنه، بعد دو روز میخواد چیکار کنه. حالا اینجا من میتونم از خواهر بزرگتر، برادر بزرگتر، پدر استفاده هایی بکنم، واسطه هایی، اینا دیگه میشه باز جزئیات که من بخوام توضیح بدم مفصل میشه. پس من با این که خانم بگن آقا من در حین عمل گیر میکنم توش، مشکلی ندارم، میگم راست میگید، تمرین میکنیم. آنچنان که در جلسات اولیه و پارسال هم میگفتیم شما بشو دختر، شما بشو مادر، ببینیم چجوری صحبت میکنیم. اگر بگن گاهی خیلی به من فشار بیاد، میگم نوجوانیه دیگه. بعد گفتیم نوجوانی تا حدود 21 سالگی گاهی طول میکشه، یعنی همین 7-8-10 سال صبر بکنین نوجوانی اولی تموم میشه، دومی نوجوان میشه، دومی تموم میشه، نوجوانی سومی انشالله شروع میشه، بالاخره تازه با فرض این که پدرشون هنوز نوجوان نباشه. پس یه خورده صبر بکنین همش حل میشه. ولی احساس ناتوانی، احساس درماندگی نه. و یه جمله دیگه هم که داشتن، من احساس گناه میکنم. چرا من احساس گناه میکنم؟ ببینید، من کاری که از دستم برمیاد و وظیفه‌ای که دارم، قربت الله صبح پنجشنبه وضو میگیرم، میگم خدایا من میرم در کارگاهی شرکت میکنم که بتوانم خانواده شیعه و این فرزندان دورمانده از پدرشون امام عصر علیه السلام رو بهتر تربیت کنم. حضرت که آمدن من بگم آقا من در حد توانم اون چه که میتوانستم انجام دادم، من بتونم 4 تا بچه با غیرت تربیت بکنم که اینها از باورهاشون دفاع کنن، من با این وظیفه میرم. و بعدم که برمیگردم به خانه، هر جا به من توهینی شد، هر جا اشتباهی شد، یا باید واکنش منطقی نشون بدم یا یادداشت کنم تو پرونده قیامت. بالاخره هر کلمه‌شو ظاهرا حساب کتاب میکنن، میگن قیامت هم راسته و میگن ذره‌ش هم حساب میکنن. خب اینم که هست، بقیه مسیر زندگی را من تا جایی که میتوانم سعی میکنم درست عمل کنم. من میگم فرض محال دختر شما و پسر شما به هر دلیلی که بزرگترین دلیلش آزادی و حریت خودشونه، میخواهند بچه هایی بشون بد ناشایست، خدای من وظیفه ما انجام داد، یه هر کار بخواد میکنید، من تلاشمو کردم یا نه. با توجه به صحبتهایی که داشتیم، گاهی اوقات من مسیر خلاف او رو فراهم کردم، برای اینکه باباش دوست داره اینا رو بشنوه، مامانش هم دوست داره این شبکه ها رو داشته باشه. خب یه موقع من خراب کردم، بله قیامت باید هر یه گناهی که اون میکنه یه دونم من جواب بدم. میگه مادر تو من رو پای این شنیدنی ها بزرگ کردی، من که از اولش اینجوری نبودم، تو منو عادت کردی، تو من عادت دادی، من رو به بی‌حیایی عادت دادی، به من گفتی عیب نداره، راحت باش، آزاد باش، هی خندیدی، هی گفتی باشه هست، مقاومتی نکردی، تلاشی نکردی، مطالعه‌ای نکردی، مشورتی نکردی، خب اونجا منم باید حساب پس بدم. ولی اگر نه، شما تلاشتون رو کردید، هوس مادرانه او رو به اینجا نکشوند، خسران خودش و خذلان خودش بود که او رو به اینجا کشوند. دیگه چیزی گردن من دید. به خاطر همین من اصلا وجدانم درد نمیاد، احساس گناه نمی‌کنم، من کارمو انجام دادم. هر جا خودتون کوتاهی کردید اب نداره، خودتون رو ملامت کنید، بگید من نباید این کار رو میکردم. ولی همونم اگر تا آخر عمر من بشینم خودم ملامت کنم فایده نداره. بسم الله الان شروع کن، بگو دخترم من اشتباه کردم، خودم هم اشتباه کردم، در دوره جوانی خودم هم اشتباه کردم، کسی من یاد نداد که این مسیر مسیر غلط است، این مسیر من از رحمت خدا دور میکنه، این مسیر من رو بی حیا میکنه، این مسیر منو بی تقوا میکنه، اشتباه کردم، من الان تصمیم گرفتم تغییر کنم. ببین دخترم من فهمیدم اشتباه کردم، دیگه عوض میخوام بشم، تغییر میکنم. ولی من در اینجا نه احساس استیصال میکنم و نه احساس گناه، من تلاشم را میکنم. اگر یه وقت اینا به خاطر استرابای شخصیم بود، خب من باید اون استرابا رو درست کنم. گاهی اوقات هم یه خورده تقویت ایمان لازمه، یعنی بالاخره وقتی خدا به پیغمبرش میگه یا رسول الله تو نیستی که هدایت میکنی، خدا هر کسی رو بخواهد هدایت میکنه، گاهی اوقات هم یه خورده توسل میخواد، یه خوردم آدم بالاخره باید بره درگاه کسی که مقلب القلوب است. این دعای حضرت سجاد علیه السلام راجع به فرزندان در صحیفه رو ملاحظه بفرمایید، اگر یه وقت توفیق مداومت برش هم نداشتین ترجمهش رو بالاخره گاهی بخونید. امام سجاد هست ولی دعا میکنه. این توکل ها و این توسل ها اینا کار میکنه. شاید یه جا گفته باشم، یادم نیست اینجا بوده یا جای دیگه، یکی از آقایونی که مسئولیتی در آموزش و پرورش داشت و یک فرزند مثلا شیطونی هم داشت، حالا یه تعبیر ساده عرض کرد، ایشون خودش تعریف میکرد، یک ماه مبارکی ما منزلشون دعوت شد، این پسرش هم بزرگ بود و دیگه مثلا ایشون به من تجربه گفت این پسر من میبینی، این منو که مستعصل کرده بود، مدرسه رو مستعصل کرده بود، منم فلان سمت رو در آموزش پرورش داشتم، اکثر شما میشناسیدش متعالی به رحمت خدا رفت، من فلان سمت رو داشتم. میگفت یه روز، حالا تو اون مدرسه به احترام من خیلی بچه چیزی نمیگفتم، ولی میگفت یه روز من اومدم تو حیات وزارت، اتفاقا مثلا هوام سرد بود و چجوری بود، دیدم بچه آورده بودمش با خودم اونجا، دیدم این اونجا هم داره به هم میریزه. میگفت یک لحظه در برابر خدا زانو زدم و سر به سجده گذاشتم تو حیات، گفتم خدایا من تا حالا فکر میکردم بچه خودم رو که اداره میکنم، این میلیون بچه مردمم دارم اداره میکنم، تو با شیطنتای او به من نشون دادی که نه من عرضه اداره چند میلیون رو دارم، نه عرضه اداره یه دونه بچه رو دارم. میگفت چنان خضوعی در تمام وجود من به درگاه خدا حاصل شد که من فکر میکنم الان این مثلا پسر من که کنار شما نشسته سر سفره افطار ثمره اون درخواست من از درگاه خدا. خدمتی که از بزرگوارانی که فرزندانش همشون باعث خیر و برکت بودن رسیدن، گفتن آقا شما چیکار کردین که بچه هاتون اینجوری شدن؟ گفت هی به من میگن تو چیکار کردی، نمیگن امام رضا چیکار کرد. من هی رفتم در خونه امام رضا گفتم یا امام رضا بچه ها، یه روز رفتم گفتم امام رضا دخترم، یه روز رفتم گفتم امام رضا این پسرم. گفت از امام رضا بپرسین چیکار کرد. اگر من این نگاه را هم دخیل کنم به اون باور که من همه تلاشم رو میکنم ولی پیغمبر هم باشد، کار دست دیگری است. وقت شما ببینید اینجا صبح که من میخوام بچم رو راهی بکنم، راجب ریاضیش تذکر میدم، راجب جغرافیش تذکر میدم، یا میگم عزیزم منم تو رو به خدا میسپرم، تو هم اگه جایی گره به کار افتاد بگو یا صاحب زمان کمکم کن. داستان یاقوت دهان رو انشالله میدانید، حالا چون اینجوری گفتم اونم بگم انشالله اشکالی نباشه و ایرادی به من نگیرید بر این قصه. یاقوت دهان داستانش مشهوره، تو کتابام هست، یاداوری میکنم برای اونهای که شنیدن. مادر شیعه، پدر از اهل سنت، پدر به خاطر غلبه‌ای که داشته و فضایی که بوده فکر میکرده همسرش هم شیعه است، خانم مخفی میکرده شیعه بودنش. یاقوت در دوره کودکی مادر رو از دست میده، لحظات آخری که مادر در بستر بوده میگه یاقوت پسرم من شیعه بودم ولی آشکار نکردم به خاطر جوی که بوده است، اما اگه بخوام یک پیام از تشیعم به تو بده همین است که یادت باشه ما یک آقایی داریم، ما شیعیان، که هر جا مستعصل شدیم و به او متوسل بشیم او ما رو کمک میکنه. هر جا تو زندگی گره به کارت افتاد بگو یا ابا صالح المهدی ادرکنی، رفت مادر. یاقوت به مسلک پدر بزرگ شد، روغن فروش شد، در تجارت روغن از شهری به شهر دیگر در میان بیابان ماند. خوب به حسب باورها و اعتقاداتی که داشت، اول از اونهایی که ضارب و ظالم به امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره بودن کمک خواست. روشن اتفاقی نیفتاد. مرکبش رو هم دست داد. خیلی وضعیت بحرانی پیدا کرد. یک جمله، یک مادر در زمان خاص، یاد مادرم افتادم. گفتم یا ابا صالح من تو را نمی شناسم، اما مادرم به من گفته است مستعصل شدی تو را صدا بزنم. من الان تو رو می خواهم و امام عصر علیه السلام رو صدا بزنم. امام زمان علیه السلام تشریف میارند و عنایتی میکنند و او رو به جایی هم که باید میرفته میرسانند و زودتر از اونایی هم که راه افتاده بودن میرسه اونجا. بعد هم در یک موقعیت دیگری باز مشرف میشه. ما به توسل، به توجه با وجود مقدس امام عصر علیه السلام اینجوری نگاه میکنیم، اینجوری نگاه میکنیم. آیا دعاهای ما در این حد است؟ حضرت فرمودن یه جوری دعا کن که انگار اجابت پشت دره. من اینجوری میگم خدایا پسرم، خدایا دخترم، خدایا زندگیم، یا نه یه تعارفیه. این گونه به درگاه الهی رفتن. بعد یه نکته ظریفی برای اونایتون که اهل دقتین، بین اجابت دعا و برآوردنش دعا فرق است. خدای متعال وعده داده است به اجابت دعا، یعنی نمیشه تو بگی یا الله خطاب نرسد لبیک عبدی ما حاجتک، نمیشه، خدا جوابت میده. مثلا من اینو حواسم نیست، من فکر میکنم تا گفتم خدای اینو میخوام باید بیاد رو میز. تمام شیرینی این دعا به این است که وقتی من میگم خدا اجابت میکند، مرا اجابت میکند، من اینقدر کوچیک رو که یک نقطه ای را در این صحنه سیاه به شما نشان میدن، میگن این کهکشان راه شیریه، به من توجه میکنی. خیلی قشنگ معنای اجابت. و قرآن میگه قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، پیغمبر به این مردم بگو اگه دعای شما نبود اصلا خدا به شما توجهی نمی کرد. اگر خیلی کار سخت‌تر شده، این یا ابا صالح رو از عمق وجود بیشتر میگید. اون زمانی که شما احساس میکنید خب بالاخره یه عده‌ای هستند و دارن یه کارایی میکنن، ولی یه موقع شما نگاه میکنید میبینید تمام دنیا جمع شدن برای اینکه همین بچه، چهار تا بچه شیعه رو خفه کنند و ساکت کنند، و اینجا من یه جور دیگه متوسل میشم. یه موقع من همه مشکلم اینه که بچه‌م نمیدونم چرا رتبه‌ش میشه 17 مثلا 16 نشده 15 نشده، خب بله اینجوری میگم خدایا هوا ما رو هم داری. ولی اگر واقعا احساس میکنید خطر است، ما همه این تدبیرها رو میکنیم، بچه من کی میخواد رد کنه از این فضایی که هر جاشو میگیرم یه اتفاق دیگه ای میفته، کی میخواد کمک کنه؟ به عنوان حسن پایان سخن این رو عرض کنم، اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، شما برین خدمت امام زمان علیه السلام جمله رو بگید، حالا امیرالمومنین بریم نداره، تا در عصر حکومت صاحب الزمان از طریق حضرت اینا اعمال میشه. اومد پرا امیرالمومنین گفت آقا ما همه خانوادمون به شما ارادت داریم، اما من یک برادرزاده ای دارم، این محبت شما در دلش نیست. حضرت گفتن چه کنم؟ گفتن آقا عوضش کنید. حضرت گفتن میخواید تغییرش بدم؟ میخواید محبت حجت خدا در دلش بیاد؟ میخواید بندگی خدا براش ارزش بشه؟ گفتن آقا زندمون میکنید. حضرت گفتن داره با دوستاش میاد. یه نگاهی کردن، دان نگاه باید نگاه حیدری باشه، نگاه باید نگاه فاطمی باشه، یه نگاهی کردن دیدن این جوان داره میدوه به سمت امیرالمومنین، میگه یا ابوالحسن با دلم چه کردی؟ یه نگاه، یک چشم زدن، غافل از آن ماه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. اگر من بچه‌مو با این فرهنگ تربیت کردم، او اگر بخواد کج بره میگه نکنه الان نگاهم کنه، منتها نه نگاه با رعب و وحشت، نه، نگاه از روی محبت، او که هر چه من دارم از اوست، اگه یه نگاهی بکنه بگه زهرا جان من از تو این نمازو میخواستم، من از تو این حجابو میخواستم، من چگونه شرمنده اون بشم. این ایام شهادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها با این توجه بریم در خانه حضرت بگیم فاطمه جان از اون نگاه ها مشهد مشرف شدیم، بگیم یا امام رضا از اون نگاه ها هر لحظه و هر جا که بودین به حجت خدا متوجه و متوسل بشین، یا صاحب الزمان نگاهی که یاقوت سنی را با محبت نسبت به خلفا یاقوت مهدوی میکنه، نمیشه یه نگاهی بکنی دل بچه های ما؟ الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و لعمة المعصومین علیهم السلام. خدا رو شکر که پیروان چنین اولیایی هستیم. ببخشید یه خود حاشیه رفتیم، انشالله مفید بوده باشه. موفق باشین انشالله.